رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه پنجم، جمعه 31 تیر ماه 1384
برابر با 22 جولای 2015.
سلام و صد سلام به شما دوستان همیشگی رادیو کالج پارک.
با سلام، بهمن هستم. امیدوارم که این هفته بتونید برنامه خوبی رو از رادیو کالج پارک بشنوید.
من هم فرنگیس هستم. امیدوارم برنامه این هفته اگر از قبلی ها بهتر نباشه، حداقل بدتر هم نباشه. راستی بهمن، شنیدی؟
چیو؟
این که شماره تلفن های تهران 8 رقمی شدن.
جدا؟ از کی؟
از چهارشنبه شب.
آها، من چون همیشه آخر هفته زنگ میزنم به تهران، از این موضوع هنوز خبر نداشتم.
سیستمم اینطوریه که رقم اول رو باید دوبار بگیریم تا بشه 8 رقم.
چقدر عالی، خوب شد که بهم گفتی. خب الان موقعشه که بریم سراغ برنامه هامون. اولین برنامه امروز توسط بهنام تهیه شده. این برنامه خیلی جالبیه، راجع به اعلامیه جهانی حقوق بشر.
پس با هم بشنویم.
سلام دوستان، من بهنام هستم و میخوام امروز راجع به اعلامیه جهانی حقوق بشر کمی براتون صحبت کنم. اگرچه بیشینه اعلامیه این نوع را بایستی در تاریخ باستان و مثلا در کتیبه مشهور کورش یا کتابای جمهور و قانون افلاطون جستجو کرد، اما چیزی که امروزه به عنوان منشور جهانی حقوق بشر شناخته میشه مدیون تلاش‌های اندیشمندان در عصر روشنگری میشه. مثلا ولتر در کتاب معروف فرهنگش میگه که حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد. یعنی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانون صورت گیرد. یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمیگزیند متدین شود. این حقوق بشر چنان که از تأمل ولتر پیداست از همان آغاز جنبه جهانی داشته. روی سخن منادیان آن حقوق با کشور خاص و جامعه معینی نیست. مخاطبین آن کل دنیای بشر است. بی هیچ ملاحظه رنگ و نژاد و تبار و مرزهای جغرافیایی. این حقوق از آنگاه که در قرن هجدهم به طور جدی مطرح شد، روز به روز برقرنای خود افزود و دایره مطالبات خود را توسعه داد. مراحل نخستین این حرکت در سال 1789 به صدور بیانیه حقوق بشر و شهروندی در کشور فرانسه انجامید و این مسئله حقوق و آزادی‌ها به زودی در قوانین اساسی سایر کشورهای دیگر نیز راه یافت، تا اینکه بالاخره در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده که از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشر را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است و از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بتواند به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملت‌ها اعلام می‌کند تا جمعی افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و تلاش کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملت‌های عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می‌باشند تأمین گردد. این اعلامیه شامل 30 بند می‌باشد و من اینجا به عنوان نمونه چند تا از بندهای آن را جهت آگاهی شما می‌خونم براتون. ماده اول میگه که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. یا مثلا ماده سوم میگه که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده دوازدهم اون میگه که هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. و ماده 13 بیان می کنه که هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود برگردد. ماده 15 اشاره می کنه هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محکوم کرد. ماده 16 هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. ماده 18 بیان می کنه که هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین تضمین کننده آزادی اظهار عقیده می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. بند 19 بیان می کنه که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. و یا اینکه در بند 21 اشاره میکنه اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا به طریقه نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید. و بالاخره این که در ماده 25 اشاره می کنه مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. اینها چند تا نمونه دوستان از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که حالا اگر علاقمند بودید میتونید متن کامل این اعلامیه رو در وبسایت سازمان ملل متحد و یا در دایرة المعارف ببینید.
تشکر از بهنام که این برنامه خوب رو برامون تهیه کرده بود.
کسایی که علاقه من هستن میتونن متن فارسی و انگلیسی اعلامیه رو توی وبسایت رادیو کالج پارک ببینن.
راستی بذارین آدرس وبسایت برنامه‌مون رو براتون بگم. آدرس ما هست www.igsfumd.org/radio.
ایمیل برنامه‌مون هم هست radio@igsfumd.org.
طبق معمول هفته های قبل نوبت میرسه به برنامه خاطرات کودکی و افشین هفته درباره یکی از کتاب های دوران بچگیمون براتون صحبت میکنه.
خاطرات کودکی.
تولیدات فرهنگی که در اصل برای بچه‌ها تولید میشه، حالتی رو دارن که بزرگترها هم خیلی به اون علاقمند میشن. مثلا خیلی از برنامه‌های تلویزیونی یا کتاب‌های کودکان رو می‌بینیم که بزرگترها شاید خیلی بیشتر ازشون استقبال می‌کنن. من افشین هستم و امروز می‌خوام در مورد یک مجموعه کتاب براتون صحبت کنم که در اصل برای بچه‌ها نوشته شده، اما خیلی از آدم بزرگام اونا رو دوست دارن. به همین خاطر بهتون توصیه می‌کنم اگه تا به حال اونا رو نخوندین، حتما اونا رو یه جای گیر بیارین و بخونین. کتابای پر از نقاشی و داستانهای هیجان انگیز با یه مجموعه شخصیت دوست داشتنی که در بین اونها شخصیت اصلی که در همه کتابام حاضره اسم خودش رو به این مجموعه داده، مجموعه داستانهای تن‌تن. داستان های تن‌تن شرح ماجرای خبرنگار جوان و ماجراجوئه که به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر سفرهای خطرناک و مبارزه با تبهکارا میشه. اون در این سفرها به اعماق اقیانوس‌ها، قله کوههای پربرف و حتی به کره ماه هم سفر میکنه. و در خیلی از این سفرها دوستای وفادار و بامزه‌اش، یعنی ملوان پیر کاپیتان هادوک که دائما در حال مشروب خوردن و فحش دادنه، و پروفسور تورنوسول اون نابغه که گوشای سنگینی داره، و همینطور دوقلوهای کارگاه یعنی دوپونت‌ها هم باهاش هم سفرن. بسیاری از شخصیت‌های خوب و بد داستان‌های مختلف هم در چندین داستان شرکت دارند، مثل خواننده معروف بیانکو کاستافیوره که کاپیتان در موردش میگه هر وقت صداشو میشنوم یاد یک گردباد میافتم که در یکی از سفرها گرفتار شدم، و یا تبهکار معروف راستاپوپولوس و یا فروشنده سمج بیمه سرافین لامپیون. من یادمه که در زمان بچگی من و دوستام انقدر در کتابای تن‌تن غرق شده بودیم که خیلی از جملات اونا رو میشد در لابلای حرفامون پیدا کرد، و البته شاید خیلی از شما هم مثل من دچار بیماری تن‌تن زدگی شده بودید. خالق داستانهای تن‌تن جورج رمی در سال 1907 در بروکسل پایتخت بلژیک به دنیا میاد. او از بچگی علاقه خاصی به نقاشی کشیدن داشته و 14 سالگی نقاشیاش در مجله پیشاهنگی مدرسه‌شون چاپ میشه. در سال 1924 جورج رمی نام اختصاری هرژه رو که مخفف اسمش آر جی بوده به تلفظ فرانسه برای خودش انتخاب میکنه. و در سال 1926 شخصیت توتور رو که بعداً شخصیت تن‌تن از همون الهام گرفته میشه خلق میکنه. اسم میلو هم که اسم سگ تن‌تنه در حقیقت اسم دوست دختر دوران بچگی خود هرژه بوده. در سال 1927 هرژه سردبیر هفته‌نامه کودکان میشه که زمیمه روزهای پنجشنبه یکی از روزنامه‌های بلژیک بوده، و تن‌تن رو در همون هفته‌نامه در سال 1929 خلق میکنه و اولین داستانی که تن‌تن در سرزمین شوراهاست شکل میگیره. داستانای تن‌تن انقدر مورد استقبال قرار میگیره که روزایی که داستانای تن‌تن چاپ میشده تیراژ روزنامه چندین برابر میشده. هرژه برای اینکه بتونه خواننده‌هاشو بیشتر جذب کنه هر هفته تن‌تن رو توی شرایط خیلی وخیم نگه میداره تا هفته آینده، و بعضی موقع واقعا به بیچارگی میفته که چه جوری تن‌تن رو از اون موقعیت نجات بده. نقاشی‌های داستانای اولیه تن‌تن هم خیلی ضعیف و ناپخته‌اند، به صورتی که هرژه بعداً برمیگرده و اونها رو دوباره از اول میکشه. کشیدن هر کدوم از داستانهای تن‌تن خیلی زمان زیادی می‌برده، به همین خاطر هرژه در طول دوران زندگیش بیشتر از 23 تا داستان تن‌تن رو نمیتونه خلق کنه. تا سال 1940 هرژه داستانهای فرار از شوروی، تن‌تن در کنگو، تن‌تن در آمریکا، سیگارهای فرعون، گل آبی، گوش شکسته، جزیره سیاه و عصای اسرارآمیز رو به ترتیب منتشر کرده بوده، و از اون زمان به سفارش ناشرش شروع می‌کنه به کشیدن 3 تا از 4 تا داستان اولیه تن‌تن که سفر به کنگو، سفر به آمریکا و سیگارهای فرعون بوده، و از این به بعد بوده که تمام داستانها به صورت رنگی و در 64 صفحه منتشر میشن. البته در این بازسازیات یه سری از قسمت‌ها رو هم تغییر میده. مثلا تو کتاب سفر به آمریکا چهره تمام سیاه‌پوستا رو به سفید تبدیل میکنه که این کار به سفارش انتشارات طرف قراردادش در آمریکا انجام میشه. و یا مثلا در کتاب خرچنگ پنج طلایی صحنه‌ای رو که کاپیتان هادوک مشروب رو مستقیما از بطری می‌خورد رو حذف میکنه. در سال 1950 هرژه برای نوشتن یکی از داستان‌های تن‌تن به نام هدف کره ماه به فکر باز کردن یه استودیوی شخصی میفته و در همین سال استودیوی هرژه بازگشایی میشه. نکته جالب در مورد دو تا کتاب تنتن یعنی هدف کره ماه و روی ماه قدم گذاشتیم همینه که این دو تا کتاب قبل از زمانی نوشته میشن که انسان واقعا به کره ماه مسافرت بکنه و از این لحاظ واقعا برای من کتاب خیلی جالبی بوده، چون وقتی میخونیش اصلا احساس نمیکنی که چیز غیر واقعی تو اون وجود داره. در طی دهه 40 هرژه کتابای خرچنگ پنج طلایی، ستاره اسرارآمیز، اسرار اسب شاهدار، گنجهای راکام، هفت‌گوی بلورین، معبد خورشید و تنتن در سرزمین طلای سیاه رو می‌نویسه. هرژه دو تا کتاب ماجرای تورنوسو و انبار زغال سنگ رو در شرایط روحی خیلی بدی می‌نویسه. اون خیلی موقع کابوسای وحشتناک می‌دیده و حتی این خوابا رو هم در داستانای تنتن منعکس می‌کرده. افسردگی هرژه در سالهای آخر عمرش خیلی شدید میشه، به صورتی که فاصله بین کتابای جدیدش خیلی زیاد و زیادتر میشه و سه تا کتاب آخرش یعنی جوارات کاستافیوره و پرواز شماره 714 و تنتن و پیکاروها رو خیلی دیر منتشر می‌کنه. اون در آخر عمرش حتی از تنتن هم زده میشه، به اندازه که از اون تنفر پیدا میکنه و حتی نفرتش از تنتن در نقاشیایی که ازش بعضی جاها میکشه نشون میده. مثلا در کتابای آخر تنتن که همیشه شلوارای گشاد میپوشیده یه دفعه شروع میکنه به پوشیدن شلوار جین و سوار موتور میشه. بالاخره هرژه در 3 مارس 1983 از دنیا میره و آخرین کتابش یعنی تنتن و آلفا آرت نصف کاره رها میشه و چون طبق وصیتش کسی نباید داستانای تنتن رو ادامه میداده، استودیوی هرژه به بنیاد هرژه تغییر نام پیدا میکنه. یه نکته جالب دیگه هم در مورد تنتن که میخوام براتون بگم اینه که استفان اسپیلبرگ، کارگردان مشهور آمریکایی، امتیاز ساخت فیلم از داستانهای تنتن رو سالها پیش خریداری کرده، اما هنوز اقدام به ساخت هیچ داستانی از اون نکرده. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم و در انتها توجهتون جلب میکنم به یکی از آهنگایی که در مورد تنتن خونده شده با صدای ایزابل اوبرت. ضمناً جا داره در اینجا اشاره‌ای بکنم به مجله اینترنتی کاپوچینو که من بخشی از مطلب امروزم رو از این مقاله‌ای که در اون منتشر شده بود برای شما نقل کردم و لینک اون مقاله رو هم در وبسایت رادیو براتون می‌ذارم. باز داره پاش لگا
واشلای مالا Il va, il vient, il est sur tous les chemins Cheveux au vent, trottinant avec son chien C'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam L'ennemi numéro un de tous les bandits du monde C'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam Sous son air de galopin, il a vraiment peur de rien Moi, si je veux retrouver la toison d'or Ou m'envoler vers de fabuleux décors Je pense à lui à l'instant où je m'endors C'est ta-ta-ta-ta-ta-ta qui te comme un magicien m'ouvre les portes du monde C'est ta-ta-ta-ta-ta-ta qui me conduit par la main
با تشکر از افشین به خاطر برنامه خیلی جالبش راجع به تنتن. خیلی جالبه که این جزء خاطرات کودکی من هست ولی خیلی محدود، چون من فقط یک کتاب از تنتن خوندم در زمان کودکی.
حالا من برعکس این جمله‌ای که افشین گفت این کتاب برای بچه هاست ولی بزرگترها بیشتر دوستش دارن در مورد خانواده ما صدق میکرد. اولین باری که من کتاب تنتن رو از کتابخونه مدرسه گرفتم و آوردم خونه، تازه رفته بودم کلاس سوم دبستان. بعد از اینکه کتابو خوندم و رفتم سراغ درس و مشقم، بابام کتابو برداشت از روی کنجکاوی که ببینه چطوریه.
چقدر جالب.
آره، روز بعد که از مدرسه برگشتم، بابام که اومد خونه یه بسته بزرگ دستش بود که توی روزنامه پیچیده شده بود و توی کیسه نایلون بزرگ بود. پرسیدم این چیه؟ گفت خب بازش کن ببین. وقتی بازش کردم 6 تا کتاب تنتن خریده.
خیلی عالی.
آره، و بعد از اون در عرض یه مدت کوتاه مجموعه کتابای تنتن خونه ما به 17 18 تا رسید.
و اما حالا نوبت مجموعه دانستنی‌های علمیه که توسط مرجان براتون تهیه شده و با هم می‌شنویم.
سلام دوستان، امروز هم میخوام چند تا نکته علمی از مجلات ساینس و نیچر 2005 رو براتون بگم. تأثیر بعضی از داروها و عوارض جانبی اونها در خانمها بیشتره. عمل متابولیسم داروها در زن و مرد یکیه، ولی تأثیر بعضی از داروها و عوارض جانبی اونها در خانمها بیشتره. این مسئله به این ربط داره که چه مقدار سریع داروها در بدن متابولیزه و جذب میشه. خانم‌ها به علت جثه کوچیک‌تر نسبت به مردان پروسه آهسته‌تری رو برای داروها طی می‌کنند. حتی داروهای قابل حل در چربی در بدن خانم‌ها بیشتر باقی می‌مونند، چون نسبت چربی بدن خانم‌ها نسبت به مردها بیشتره. بنابراین عوارض جانبی بعضی از داروها هم در خانم‌ها بیشتره. عمر ستارگان رو چجوری تشخیص میدن؟ 14 میلیارد سال پیش اولین نسل ستارگان بعد از حادثه بیگ بنگ تشکیل شده و اونها به صورت یه توده بسیار بزرگ و حتی صدها برابر بزرگتر از خورشید به وجود اومدن. بعد از یه مدت کوتاهی دومین نسل ستارگان که دارای عمر طولانی تری بودن از نسل اول به وجود اومدن. حالا میخوام راجع به نحوه تشخیص این ستارگان براتون بگم. دانشمندان با توجه به فقر فلزات در ستارگان نسل اول تونستن اونها رو در میون ستارگان دیگه ردیابی کنن. اما چجوری تونستن ستارگان نسل اول رو تشخیص بدن؟ با توجه به اینکه تمام ستارگان نسل اول همه از بین رفتن. عناصر موجود در ستارگان نسل اول به صورت یه اتمسفر در اطراف ستارگان نسل دوم وجود دارند و با ردیابی این عناصر در اتمسفر اطراف ستارگان نسل دوم عمر ستارگان نسل دوم تشخیص داده میشه. نفت چه موقع برای استخراج آماده است؟ دانشمندان کشف کردند که وقتی هیدروکربن‌ها و مواد عالی تجمع پیدا می‌کنند تا نفت ساخته بشه، اوسمیوم و رنیوم دو تا عنصر بسیار کمیاب در زمین در اونجا تجمع زیادی خواهد داشت. از طریق ایزوتوپ‌های اوسمیوم و رنیوم و نسبت این ایزوتوپ‌ها عمر نفت تشخیص داده میشه و میفهمن که چه موقع نفت برای استخراج آماده است.
مرسی مرجان از برنامه خوبت.
حالا نوبت اونه که یه سری بزنیم به امیرعلی با اخباری که از واشنگتن دی سی برامون تهیه کرده.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. خبر اول برای دوستداران حیواناته. چیتای باغ وحش واشنگتن دی سی در اواسط اپریل 5 تا بچه که 3 تا دخترن و 2 تا پسر به دنیا آورد که بچه ها الان در باغ وحش به نمایش گذاشته شدن. این بچه چیتاها هر روز از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر بیرون آورده میشن که بازدید کننده ها بتونن اونا رو ببینن. همچنین اگه میخوای که این بچه چیتاها رو از طریق اینترنت ببینید، 3 تا وبکم در قفسشون گذاشتن و تصاویر رو به صورت زنده پخش میکنن. آدرس این وبکم ها رو روی سایت رادیو گذاشتیم که میتونید اونجا ببینید. خبر بعدی باز هم در مورد یک فستیوال فیلمه. این فستیوال با نام علم در سینما توسط مؤسسه NIH برگزار میشه و تعداد فیلم سینمایی با تم‌های پزشکی در اون پخش میشه. فیلم‌های امسال در مورد موضوعات مختلفیه، از جمله بیماری آلزایمر و تاریخ جراحی قلب. این فستیوال که به صورت مجانی و در شهر سیلور اسپرینگ برگزار میشه، از 13 جولای شروع شده و تا 17 آگوست هم ادامه داره و هر چهارشنبه در ساعت 7 بعد از ظهر یک فیلم به نمایش گذاشته میشه. برای دیدن برنامه و آدرس محل نمایش فیلم‌ها میتونید به سایت رادیو مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت گروه نیازه که پنجشنبه هفته پیش 14 جولای در فریای گالری در واشنگتن دی سی برگزار شد. کنسرت این گروه با استقبال بسیار زیاد تماشاچیان روبرو شد و بسیاری از کسانی که برای دیدن این کنسرت اومده بودن متاسفانه چون نتونستن که بلیط تهیه کنن نتونستن وارد سالن شن. این گروه سازهای سنتی ایرانی رو با موسیقی تکنو مخلوط کرده، آهنگ‌های رو به زبان فارسی و اردو اجرا کردن. خواننده اصلی این گروه اعظم علی متولد ایرانه که قسمت زیادی از کودکی خود رو در هند گذرونده. یکی از نوازندگان این گروه لوگا رامین ترکیان که در ایران متولد شده، در نوجوانی به آمریکا اومده و قبلا هم در گروه اکسیوم آف چویس بودش. و نفر سوم این گروه هم کارمن ریزو، تهیه کننده و میکسر آهنگ ها با تم تکنو. اطلاعات بیشتر در مورد این گروه رو میتونید از طریق لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشته شده پیدا کنید.
با تشکر از امیرعلی که مشکل تنبلی مثل منو حل کرد که دیگه از پای کامپیوترم میتونیم باقی بخش رو تماشا کنیم.
و اما برنامه آخر این هفته، مثل هفته های گذشته آقای دکتر حکاک یه شعری برامون اجرا کردن از ملک و شعرهای بهار. اسم شعر هست راز طبیعت که امیدوارم خوشتون بیاد.
در این قصیده‌ای که براتون میخونم به نام راز طبیعت است و این رو در سال 1311 خورشیدی یعنی 1932 سروده از شاعر، گفت و شنودی و سوال و جوابی بین گوینده شعر و مخاطب دانای اون مطرح هست و این گفت و شنود گاه شکل حزم به خودش میره و گاه به جد و مطالبی رو درباره طبیعت مطرح میکنه و در آخر شعر شکل شخصی پیدا میکنه. یعنی در حقیقت میشود گفت در این قصیده که نامش راز طبیعته، تأملات شاعر همراه با طنز لطیفی زمینه‌ای فراهم میکنه برای اینکه به بخشی افکار شخصی خودش برسه و اونها رو بیان بکنه. دوش در تیرگی عزلت جان فرسایی، گشت روشن دلم از صحبت روشن رایی. هرچه پرسیدم از آن دوست، مرا داد جواب چه به از لذت هم صحبتی دانایی. آسمان بود بدان گونه که از سیم سپید میخا کوفته باشد به سیه دیبایی، یا یکی خیمه سربسله که از طول زمان پاره جایی شده و سوخته باشد جایی. گفتم از راز طبیعت خبرت هست، بگو منتهایی بودش یا بودش مبدایی؟ گفت از اندازه ذرات محیطش چه خبر، حیوانی که بجنبد به تک دریایی. گفتم آن مهر منور چه بود، گفت بود در بر ده دل سوخته شیدایی. گفتم این گوی مدور که زمین خانی چیست، گفت سنگیست کهن خورده برو تیپایی. گفتم این انجم رخشنده چه باشد به سپر، گفت بر ریش طبیعت توف سربالایی. گفتمش حزم فرونه سخن جد فرمای، گفت والا تر از این دنیای دون دنیایی. گفتمش قاعده ی حرکت و این جاذبه چیست، گفت از اسرار شکالود ازل ایمایی. گفتم اسرار ازل چیست بگو، گفت که گشت عاشق جلوه خود شاهد بزمارایی. گشت مجذوب خود و دور زد و جلوه نمود، شد از آن جلوه به پا شوری و استیلایی. سر به سر هستی از این عشق و از این جاذبه خواست، باشد این قصه ز اسرار ازل افشایی. گفتمش چیست جدال وطن و دین؟ گفتا بر یکی خان پی نان، هم هم و قوقایی. گفتم امید سعادت چه بود در عالم؟ گفت با بی بصری عشق سمن سیمایی. گفتم این فلسفه و شعر چه باشد؟ گفتا دست و پای شل و آنگه نظر بینایی. گفتمش مرد ریاست که بود؟ گفت کسی که از پی رنج و تعب ترک کند دعوایی. گفتم از علم نظر علم یقین خیزد؟ گفت نظر و علم و یقین نیست جز استهزایی. گفتمش چیست بگیتی ره تقوا؟ گفتا بهتر از مهر و محبت نبود تقوایی. گفتم آیین وفا چیست در این عالم؟ گفت گفته ی مبتذلی یا سخنی سخن بی جایی. گفتم این چاشنی عمر چه باشد؟ گفتا از لب مرگ شکرخنده پرمعنایی. گفتم آن خواب گران چیست به پایان حیات؟ گفت سیریست به سرمنزل ناپیدایی. گفتمش صحبت فردای قیامت چه بود؟ گفت کاش از پس امروز بود فردایی. گفتمش چیست بدین قاعده تکلیف بهار؟ گفت اگر دست دهد عشق رخ زیبایی. این آمیزه هزل و جد که شاعر در خود شعر هم بهش اشاره میکنه زمینه جالبی برای مود شعر به اصطلاح یا حالت عاطفی حاکم بر شعر بیان پیش میاره و حضور اون دوست باعث میشه که این گفت و شنود میان دو همزبان همدل صورت بگیره که یکی میپرسه و دیگری پاسخ میگه. این پرسش و پاسخ تأملی بر یک موضوع در یک ساحت از زندگی شخصی یا اجتماعی نیست، بلکه نوعی از هر چمن گلی، نوعی پرواز پروانه است از گلی به گلی. گاهی از اسرار ازل میپرسه، گاهی از جدال وطن و دین و همه مسائلی که یک انسان روشن فکر رو به خودش مشغول میداره و او رو به موضع پرسش میکشه. و البته هیچ پاسخ قاطعی هم در شعر داده نمیشه که پاسخ قاطعی هم شاید نیست، ولی اونچه هست این است که طرح این پرسش ها خودش مهمه و در نهایت به مرگ که میرسه خواب گران پایان حیات همون منزل ناپیدایی رو ترسیم میکنه که همه میدونیم و دربارش صحبت کردیم. و در پاسخ اون البته میگه تکلیف بهار چیست و دوست دانا و فرزانش بهش میگه عشق رخ زیبایی، که نوعی بازگشت به مضامین شعر کلاسیک فارسی، به ویژه آنسان که در افکار شکاکان و دو شاعرانی مثل خیام هست که به هر حال فرصت رو، فرصت دو روزه دنیا رو باید غنیمت شمرد.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک، باید اضافه کنم که توضیحاتی که آقای دکتر کریمی حکاک دادن خیلی بسیط‌تر از این قسمتی بود که شما شنیدین. الان برای کسایی که علاقمندن که توضیحات کامل رو بشنون میتونن به لینکی که توی وبسایت رادیو کالج پارک به این منظور تهیه شده مراجعه کنن.
با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، پایان هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
خدا نگهدار.